بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تمیز علم اجمالی بود. گفتیم چند جهت باید اول ذکر کنیم بعد وارد بحث بشیم. یک جهت تشخیص متعلق علم اجمالی بود که آیا متعلق علم اجمالی طبیعت است یا خارج. خارجی اگر مردد معنا نداره معنا کردیم این خارج معینی پیش ما علم اجمالی در محل کلام متعلق است به خارج، یه خارج متعین. این نما پیش ما در خصوصیاتش تردد در عالمه، نه در واقع تردد باشه. بیاد متردد هیچ معنی نداره، فرد مردد هیچ معنی نداره اصلا. این رو بیان کرد روزی دادیم اینشان. جهت دومی که میخوایم بحث بکنیم در این که آیا ادله اصول اصل اطراف علم اجمالی رو میگیره یا نه، شامل میشه اطراف علم اجمالی شامل نمیشه. قطع نظر این که معارضه بکنیم با علم اجمالی که میخوایم بحث کنیم و توضیح میدیم مطلب. توضیح این بحث برای این که باری در بحث بشیم اینه که در حقیقت سه مسلک در فنیزی علم اجمالی، یکی مسلک صاحب کفایه که در اول قد فرمودن به این که علم اجمالی به مقتضای اون تقریبی کردیم، تقریب برهانی، به این که علم اجمالی مقتضیش برای تنجیز، یعنی مقتضیش برای حرمت مخالفت و حجم مفاد هر دو، و هر جا که مناشون علم اجمالی منجز باشه حتی برای مخالفت برای حجم مفاد هم نقیه هست ملازم هست یا هیچ هیچ جا هر دو هست. این یه مسلک مالیشون مخصوص خودشون. دو مسلک که این محل بحث این اعلام زد و خورد شد، یکی این که علم اجمالی نسبت به یک جهت علت تامه است، نسبت به یک جهت دیگه محل بحث شده که آیا نسبت به این جهت هم علت تامه است یا مقتضیه. اون که این مقتضیه غیر از این مقتضیه ها گفتیم اون مقتضیه برای اساسه. بعد این که اساس فارغ باشیم علم اجمالی مؤثر بشه، آیا مؤثر میشه به نحوه علیت تامه برای خصوص مخالفت قطعیه بر او به نسبت به علت تامه است نسبت به وجوب موافقت مبدی را تعارض اصوله. اگر اصول تعارض کرد تساقط کرد این میشه علت تامه، نتیجهش اون نتیجه میشه. و اگر نه تساقط نشدش علم موافقت یه واجب نیست. این بحث اینجاست، بحث مهمی که در علم اجمالی در اینجا هست که در این مبحث صاحب کفایه هیچی ندارن. صاحب کفایه برهان اول فرمودن این که علم اجمالی مقتضی است نسبت به فرق بین علت تامه نسبت به مخالفت قطعیه که علت تامه باشه، ثم بعد از او نسبت به وجوب موافقت علت تامه باشه یا مقتضی باشه، اینجا هیچ بحثی ندارن. این بحث بین بقیه آقایونه و امدن اینه که در این مبحث هر کدوم گردن شیخ میزن. اون کسی میگه نسبت علم اجمالی نسبت موافقت قطعیه علت تامه است میگه شیخ فرمودن. اون کسی که میگه نخیر نسبت به موافقت قطعیه مقتضیش و تمامیتش به اینه که اصول تعارض بکنه و ساقط بکنه اونم گردن شیخ میزن. هر دو هم درست میگن و میرسی هم شیخ رو گفتن هم میگفتن هر دو بیان میکنه اشتور. اما کل حال چون بحث اینه، بحث در ممده این بحثی که هست در این است که علم اجمالی و نسبت به وجوب موافقت علت تامه است یا مقتضی است، که مقتضی تمامیتش مبنی بر اینه که تعارض اصول بشه. این همه مبنی بر اینه که اصل اصول اینجا راهی داشته باشه. های اصولی نیست که کسی بحث نمیکنه که تمامیت منجدیت علم اجمالی مبنی است بر تعارض اصول. اصل اصول و این موضوع نداره اینجا کسی بحث میکنه. پس اول باید این بحث کنه ببینیم در اطراف علم اجمالی مقدمتا که وارد بشیم در پس ببینیم در اطراف علم اجمالی اصلی ما داریم یا نداریم. اصلا در این سه قوره به این مقصد این سکر بدیم که بیان این که اصول هستن ولو مرحوم آخوند اینجا بحثی ندارن در حرمت مخالفت و حجم موافقت بحثی ندارن. اصلا وقتی اینجا بحث نکردم یکی یه تنظیه گفتم تمام شده. لیکن این که بحث بکنیم اصول در اصناف علم اجمالی موضوع داره فی نفسه جاری میشه، این به درد من هم آخون میخوره. لذت اون بیان اونشون اونجا به این که اگر گفتیم اصول جاری نمیشه پس علم اجمالی منجز میشه، اگه جاری میشه علم اجمالی از کار میبره. چون گفتن اصول اینقدر که ثابت کردن علم اجمالی منجزون الا تقدیر عدم الاصل. حالا یه گوهی اصل نیست خب منجز میشه دیگه. پس این بحث به اون به دردیشون هم میخوره، برای ایشون داخل بحث ما نیست دیگه، یعنی ما ایشون روشیم کنار به غیر ایشون کار داریم. ولی این بحث که ما باید میکنیم که در اطراف علم اجمالی اصول جاری میشه یا نمیشه اصلا فی نفسه، نه قطعا از تعارض اون حرفا اون جاری نمیشه، یعنی ادلش قاصر است شمول اطراف علم اجمالی. این بحث ها کن ایش چه قوله درش؟ قولون به این که نخه اصول در اطراف علم اجمالی موجود داره و فی نفسه جاری میشه اگر تساقط بکنه، اگر تساقط بکنه به تعارضه. من بعضی گفتم تساقط نمی کنه اصلا. قولون به این که نخه موضوع داره و جاری میشه، این دو قولون به تفصیل از مرحوم یکدا که فرق میکنن بین اصول تنزیلیه مثل استصحاب و اصول غیر تنزیلیه اصول عملیه مثل براعت هم سار جاری که اونا موضوع دارن استصحاب موضوع نداره، اصل تنزیلی در اطراف علم اجمالی موضوع نداره اصلا. این سه قوله بعد این فرقه رسیم تا بحث نتون بسید تعریفی. امروز این بحث رو میخونیم که آیا از این سه قول کدوم اختیار کنیم، بگیم موضوع داره علم اجمالی یا نداره. خب بحث شیخ دلیلشون ذکر کردن و تا حالا مکرر شنیدیم، ما هم تو مواجه زیاد ذکر کردیم، این دلیل خیلی ممکن تراسیه دیگه مرتب شده که من که جواب شیخ هم یه مقداری واضح شده مثلا صورت هم. دلیل شیخ این که لا تنقض الیقین بالشک در اطراف علم اجمالی دو موضوع پیدا میکنه، یه شک این طرف یک اون طرف، و فرق اینه که سابق در اطراف این دو رو یقین داشتم. مثال میزنیم یقین داشتم به طهارت این اینا، یقین داشتم به طهارت این اینا، بعدم علم اجمالی پیدا کردم یک چیزی است. کل من الاناء این موضوع استصحاب است. چطور؟ این یکی هر یکی دست میزنم این سابقا یقین داشتم به نجاستش به طهارتش حالا شک کردم خب استصحاب بکنم دیگه. این یکی هم یقین داشتم حالا شک کردم به نجاست استصحاب بکنم. این به حد نفسه که درسته میگن ولیکن در ذیل قاعده استصحاب یک چیزیست که میگه این کار نکن، این دوتا نمیشه بیگه استصحاب جاره کن. در ذیلش میفرمند ولیکن تنقضه بیقین آخر. بیان ذالک که چطور این ذیل با سلب ما همیگه دعوا میکنن تحافظ دارن. ذیل میگه اگر یک جای یقین داری و سابق یقین خلافش داشتی به این یقین اون سابق رو بشکن. خب وقتی من در اینجا یقین داشتم به نجاست به طهارت دو اینا در سابق، بعد علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احد ما، خب این علم اجمالی به نجاست احد ما، این احد ما سابقا پاک بود نجس بود، حادث شده شده سابقا پاک بود دیگه. پس قانزیل میگه که احد ما رو یقینش رو بشکن، یعنی بنا بذار برای که اون یقین سابق نیست بالا نجسی در احد ما. پس به نحو موجب جزئی زیل میگه یکی از اینا رو طهارتشو بشکن، صدر میگه هر طور طهارتشو باقی بذار. خب ایجاب جزئی با سلب کلی یا سد یا ایجاب کلی با سلب جزئی نمیسازه که هر دو طهارتشو باقی بذار یکیو بشکن. این کلام میشه گرفت؟ نتیجه میگن چیه؟ تهافت و تناقض بین صدر و ذیله. صدر و ذیل در این مثال میگه، صدر میگه در این مثال که اون طهارت هر دو اینا رو واقعی بیدار، ذیل میگه این یکی که علم اجمالی داری که سابقا نجس نبود اینو بشکنی، یکشو بشکن. پس این نقض یکی با علم نقض هر دو این رو با هم نمیسید جمعش ممکن نیست. صدر ولیه در این هم اگر تخافت پیدا شد تناقض شد مجمل میشه ثابت میشه. پس راهی که شیخ میفرمایند از ادله در براعت هم اینو گفتم، چون در دل شهر تو تعریف انه و حرام، کل شیخ این حرام تو تعریف انه و حرام، و وقتی که معرفت پیدا کردی دیگه حل و حلیت نداره، وقت احد هم ما حلیت نداره، هر دو حلیت داره، این نمیشه سر بخون دیگه. پس این دلیل رو زند کنم در اطراف علمه اجمالی زند کنم بگی مجمله. دو تا قصد
در جریان استثاب مگه شک بعد از یقین نمو
چرا در هر دو میگم
اجمالی که کار شک کنه
نه کنم ببینم احسن احسن تون بس ما گوش نکردیم همه گوش بید پس دو تا قصد اینجا هست یقین دارم به تعالی تردم روسته بعد یکیش بیرم رو نجس شد احد همون نجس شد کلوم من همارک دفت دارم یقین سابق دارم یعنی دارم یقینا این دیوش پاک بود الان یقین مرتبه شد نشستی شک دارم پس این موضوع استثاب اون طرف هم همینطور موضوع استثابه از این طرف هم یه دمیه مدر میگه اون قطع احد همون هر دو رو باقی بذار و اون قضا حد همه ایسا می شوام دید این میشه دلیل مجمل توجه کردی؟ این مطلب این اصطلاح شیخ در جاش دو اشکال کردم، یکی این که باید این یقین دوم به همونی بخوره که یقین اول خود که که تو کتاب کفایه هم هست، نه اینکه تو کتاب کهاجه های دیگه هم باشه این اشکال، باید این یقین به همون یقین باشه به اینجا یقین اجمالی که او تعلامه گرسید نیست. یکی این که خب خیلی شما زحمت بکشید بگید هر دو اینا با هم متحافظ هم این صدر زیر با هم تحافظ هم تحافظ هم صدر هم خب ما رو باید داریم که این زیر رو نداره که لایون قضال یقین بی شک بدون این زیر هم پیداییم خب به اطلاق این روایت مجمعه که ظاهره یه روایتی از بنده میبره اون روایت هست تو جواب از این دادم فهمیدی؟ تو جواب دادم حالا ما بیم این دوسته جواب درسته یا جواب درست نیست یا همین لفظ تو مثل ترجمه که اون مگفتن تو گوشمون مثل آقا کاظم آصف کاظم اونجوری بگی حالا بخواهم بفهمیم درسته یا درست تحقیق این مطلب ما بخواهم این مطلب رو خوب بفهمیم چجور باید بفهمیم تحقیقش اینه که دو تا جهت باید تمام کنید مبارد فهمید یکی این که بلاکن تم قدوه به یقین آخر حکم تأسیسی یا این ایکال به حکم عقله چون به اونجا که رسید دیگه خودش عقل میگه و کار نداریم ما این یه جهت که حکم تأسیسی بعد میگیم پاید داره چه پاید داره که اگه حکم تأسیسی باشه چی میشه اگه حکم غیر تأسیسی باشه چی میشه این یکی یکی این که آیا متعلق این یقین لاحق که میگیم اون قدره به یقین آخر این یقین میگیم متعلقش باید همونی باشه که در سابق بود یا نه هر یقین لاحقی که به یه نحری بشه نرزی بخواه بود تصادم داشته باشه ارتباط داشته باشه این مطلقه. اگر بگیم نه به همون باید باشه وقت میرم سه جایی باید تو که دوم بحث میکنیم یکی بعضی که ثابت کردیم که باید متعلق یقین همون باشه این یقین ثانی متعلق باشه به همون یقین متعلق اون یقین همون چیز که اون یقین اول بیشتر نال گرفتی یه جایی هم زایدن بریم باید درست کنیم که بگیم آیا این یقین لاحق که متعلق شد به همونی که یقین سابق متعلق شد به جمعی خصوصیاتی و مجزاته یا به نحوه اجمال هم رب تعلق شد به او کافیه. اما نسبت جهت اول خب خیلی واضحه که اگر لا تنقضی یقین به شک ولیکن تنقضه به یقین آخر لا تنقضی یقین به شک اینه به شک فیه ولیکن تنقضه به یقین آخر یعنی یقین رو همون دیگه ظاهر عرفیش اینه این مرسل بشه هر بچه میفهمه که ابتدان نمیگیم به اون قطع و به همون جاقی یعنی ما دو تعلق میگه. خب در اینجا این قدرش حرفی داریم اما یه جهت دیگه بحث داره اگر یقینی پیدا شد بعد به همون چیزی که یقین سابق تعلق گرفته بود به همون تعلق گرفت لیکن نه به مشخصاتی و مبیزاتی مثل اینکه ما که گفتیم علم اجمالی متعلق به واقعه، اون واقعی که علم اجمالی در بینه و علم اجمالی با تو متعلقه که به نحوی از انها به اشاره میکنیم پیش ما متمدده کدومه، لیکن همونی که صاحب این بخشیت این تعلق کرده بود دیگه. اون وقت اینم شرط میکنیم که این یقین لاحق باید او تعلق بگیره به ممیزات یک شدیه، همون جوری که یقین اول بود یقین سانیم همون جور باشه یا یه مطلقه باشه. اینم یه لحظه اگر گفتیم هر دو جهت داشت کنیم، آره، به این که باید یقین تعلق بگیره به این ما تعلق به یقین سابق، جهت دوم بگیم یقین تعلق بگیره به این او به خصوصیات یا ممیزاته، همون جوری که اون علم تعلق گرفته بود این علم ثانی هم همون جور باشه. اگه اینجور گفتیم بود علم جوری نمیگه، و اما اگر نگفتیم مثلا اینجور نگفتیم گفتیم بله که اول قبول داریم، بعد یقین تعلق بگیره به همون که یقین سابق تعلق گرفته، ولیکن نه در دو این مقدار به جمعی خصوصیات یا موجزات یعنی او به اطلاق نفت میکنیم کل یقین که در لاحق بود به او تعلق گرفت قابل نقض بود نقضش میکنیم. بنابراین جاوی ها تمامی نیست که ما بگیم که باید یقین به همون تعلق بگیره، این جهت دو تشکیق داره. اگر به همون بگیم تعلق بگیره اینجا درست باید به همون تعلق بگیره، اما به همون تعلق بگیره با اون خصوصیاتش به ممیزاتش این لازم نیست به اطلاق لازم لاکن اون قلطه به یقین آخر که یقین آخر اطلاق نفیش میکنیم. بخود روایت این حال شما باشید و اطلاق
داره
روایت بسن کنید؟ من نفهمید شما چی دوم نفهمید چی میگن؟ نفهمید دو بطه ایده بوم چیه؟ ظهور روایت یقین اینه که یقین باید به او تعلق بگیره، این یقین دوم، اما این یقین دوم به او تعلق بگیره هم به خصوص به خصوصیاته این بخواهی اطلاقش نفش بود، این که اطلاق بلوکنی اطلاق که بود تعلق گرفت یقینی که بود تعلق گرفت هر یقینی میخواد باش، این که اطلاق نفش بود باشی تو میگیش مای ظهور ظهور و عرفی غیر اطلاق. خب اون ظهور و عرفی غیر اطلاق برای این هاست که میرن منبر. پس خلاصه جام این جهت و از همینجا معلوم میشه که فرق جهت اثری که مترتب بکنیم بر اون حرف سابقمون که گفتیم متعلق علم اجباری جامعه خارج، اگر متعلق علم اجباری جامعه باشه اونو جامعه انتظاری بنا احد هما که مثلا مرحوم مجدا میگن یا طبعی مرحوم مجدا میگن، خب اینجا خب معلوم بلدونه متعلق به غیر ما هم معلوم به تفسیر یقینه، معلوم به تفسیر خارج را علم تفسیر به خارج شرط کرده اون به مال طبیعیه، این یقینه دیگه اینجا آنش نیست. پس این یک سمره ایست بشکن احسن تا بازه بحثن. خب اینجا سوال خوب ایمی ندار، اگر گفتیم ما در نکته سوال اول اینجور گفتیم که باید یقین دوم تعلق بگیره به اونیش یقین اول تعلق گرفت، بعد یه جهت دوم به او به خصوصیاته یا مطلقا، این یه بحثی همین سوال اول که باید به این او تعلق بگیره. اگر شما گفتید علم اجمالی متعلق به احد ماست و علم تفصیلی متعلق به صورت خارجی است، اینا به دو چیز تعلق هستن؟ این غیر از اون علم متعلقش اون نیست که
همانیت
باید که همانیت گوش کن همانیت و غیر همانیت رو شما عربی بگو بهتر را
خب
همانیت خلاصه ایتا. پس این هم یکی از آثار نتیجه اون بحث که اگر علم اجمالی متعلق به جامعه باشه یقینا این علم اجمالی به علم تفصیلی متعلق به دو چیز هم دیگه جدان، لیکن تن قضوبه یقین آخر نمیشه بعد این یقین باشه به همون تعلق بشه. خب بعد از این که این بحث بکنیم به نتیجه بگیریم، ما نتیجه میگرفتیم آخه یقین اول یقین تفصیلی، یقین دومی متعلق به همونه به ظهور تمامین بود، اما شرط نکردیم این یقین دوم باید به جمعی خصوصیات این یقین است باشه، نه یه خصوصیات دیگه داشته باشه، اون به یه خصوصیات باشه به یه خصوصیات شرط نیست توش، فنتیجتا میگه اینجه. بعد باید بحث بکنیم بعد از این که آیا این حکمی که میگیم شاره میزن به این در مورد علم اجباری و آسکن تن قدوه این حکم تعبدی است یا حکم ارشاد به حکم عقله؟ نه آقا گوش بکنم حالت من بس
اگر ارشادی خواهد ندارد اگر در
عرض میگیم
که جای
اطلاق نه حکم ارشادی میگه اطلاق نداره حکم ارشادی اطلاق نداره ارشاد نداره حکم ارشادی حکم ارشادی یوری که میگن سب کن گوش کن یک کلمه گوش کن دیگه حکم ارشادی شک میکنه که نماز کسی میپرسه که شک به دوسته رو کرد گفتن یه میره ایه خودو کرد گفتن یوید چراته این اطلاق نداره یوید چون حکم ارشادیه چی میگی حکم ارشادی اطلاق نداره آخه حرفی چی میزنی گوش کن تحبانه حکم ارشادیه پسیه خلاصه جان پس میان در جهت دوم در جهت دوم اشرا فردا بحث میکنیم که آیا این حکم تحسیسیه یا حکم غیر تحسیم زاهیه و قرار من نتیجه میده وقت ما این تخت کردیم بفهمیم اصلا دلیل چیز شامل است نه بعد بیان سر جبایی که تاره گوش کن حالا اول کلام گوش کن بله جهت دومی که باید پرده بحث بکنیم این جهت حکم تحسیسی است یا حکم مولوی است حکم او ارشادی است ارشادی یا مولوی است